بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا یقال الاسترار الى بعض الاطراف لیس الا کفقد بعضها. این مستشکل مدافع مرحوم شیخه. مرحوم آقای شیخ تفصیل دادن بین مواردی که اضطرار قبل از علم اجمالی باشه و بین مواردی که اضطرار بعد از علم اجمالی باشه. مرحوم آقای شیخ فرمودند اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه اجتناب لازم نیست، در غیر این صورت اجتناب لازمه. مرحوم آقای آخوند فرمودند در هر چهار صورت اجتناب لازم نیست. مدافع ما نحن فیه رو قیاس کرده به مواردی که احد العناین مفقود بشه و از بین بره. مستشکل میگه چطور اگه دوتا عنا باشه، احدهما خمر باشه، یه نفر بیاد یکی از این دو رو ببره که در نتیجه یکی مفقود بشه، یا اینکه یکی رو بریزه؟ بلا شبه واجب است احتیاط از اون عنایی که باقی مونده. در ما نحن فی هم که آقای مکلف مستر شده به بعض اطراف، واجب احتیاط به نسبت به اون غیر مسترون الی، یعنی واجب احتیاط بکنه از اون عنایی که باقی مونده. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از عروض اضطرار تکلیف به وسیله علم اجمالی منجز شده و باید ذمه مکلف از اون تکلیف معلوم بالاجمال قبل از اضطرار خارج بشه و خروج ذمه آقای مکلف به اینه که در شبهه تحریمیه از هر دوتا عنا اجتناب کنه. هاکذا به نسبت به اضطرار در شبهات وجوبیه وظیفه آقای مکلف اینه که باقی اطراف شبهه وجوبیه رو مرتکب بشه. وظیفه مکلف ارتکاب باقی اطراف شبهه وجوبیه است، مثل اینکه مکلف مستر بشه به ترک یکی از اطراف شبهه، مثل خوندن نماز به یک طرف از چهار طرف. در این صورت واجب بر مکلف به سه طرف باقی مونده نماز بخونه تا از عهده تکلیفی که در حق او منجز شده قبل از عروض اضطرار خارج بشه. لا یقال الاضطرار الى بعض الاطراف لیس الا کفقد بعضها. عرض کردم مدافع مرحوم شیخ این لایقال میگه در هر سه صورت احتیاط لازمه. لایقال الاضطرار الى بعض اطراف، شما نیایید بگید اضطرار به بعض اطراف مثل فقد بعض اطراف، لیس الا کفقد بعضها، مثل اونجاست. فکمال که قیاس میکنه اضطرار بعض اطراف رو به مواردی که بعض از اطراف مفقود بشه. نتیجه میگیره با این قیاس، این فکما نتیجه قیاسه. فکما لا اشکال فی لزوم رعایت الاحتیاط فی الباقی مع الفقدان، همونطوری که شبهه ای نیست در این که احتیاط واجبه نسبت به اون باقی در صورتی که بعض اطراف شبهه مفقود بشه، کذالک همچنین لا ینبقل اشکال، شبهه و اشکالی نیست فی لزوم رعایتهی، یعنی در وجوب رعایت احتیاط در صورتی که مکلف مضطر به بعض اطراف بشه، مع الاضطرار، یعنی مع الاضطرار الی بعض الاطراف. خب نتیجه چی میشه؟ فیجب الاجتناب عن الباقی. نتیجه میشه پس بنابراین از باقی در شبهات تحریمیه باید اجتناب کرد. یعنی مثلا اگر 4 انا بوده، یکیش مفقود شده یا یکیش ریخته شده، مثلا باید از اون باقی مونده اجتناب کرد. در ما نحنفی هم همینطوره، اگر مستر شد به یکی از انائین باید از بقیه اجتناب کنه. او ارتکابهی خروجن عن لزوم، بله خروجن عن عهدت ما تنجز علیه قبل عروزه، قبل عروزه، یا این نسبت به شبهات تحریمه بعد از باقی اجتناب کنه. این او ارتکاب باقی نسبت به شبهات وجوبی است. در شبهات وجوبی هم اگر مستر نسبت به یک طرف شد باید اون باقی اطراف رو مرتکب بشه. این خروجن قید برای هر دوه، واجب است اجتناب از باقی در شبهات تحریمیه و واجب است ارتکاب باقی در شبهات وجوبیه. از چه بابی؟ از باب خروج از عهده ما، یعنی تکلیف، از باب خروج از عهده تکلیفی که تنجز علیه، منجس شده بر آقای مکلف قبل عروزه. اون تنجز علیه بر مکلف منجزیتش در اثر چیه؟ به وسیله چی؟ وسیله اون علم اجمالیه. از عهده تکلیف معلوم بالاجمالی که منجز شده بر آقای مکلف قبل عروزه، قبل از عروز استرار، که تکلیف قبلا چی بود؟ تکلیف معلوم بالاجمال، تکلیف معلوم بالاجمال عبارت بود از اینکه واجب است اجتناب از هر دو انا در شبهه تحریم. در شبهات وجوبیه واجب بود ارتکاب همه اطراف شبهه، مثل صلات مثلا به 4 طرفی که مشتبه، قبله درش مشتبه. خب این تمام شد. مرحوم آقای آخوند میفرماد قیاس شما مع الفارقه، این قیاستون درست نیست. چرا قیاستون مع الفارقه؟ به جهت این که فقدان ما، که خوب دقت بفرمایید عزیزان، به خاطر این که فقد مکلفون به از قیود تکلیف نیست. چرا؟ چون تکلیف متعلق شده به مکلفون به نحو اطلاق، به نسبت به فقدان تکلیف مطلقه، ولذا ولو یکی مفقود بشه باز تکلیف موجوده. شارع گفته اجتنب عن الخمر، بعض اطراف مفقود بشه یا مفقود نشه مطلقه، به خلاف اضطرار مقتضای جمع بین ادله تکلیف و حدیث رفع رفع عن امتی مستر رو الیه اینه که تکلیف مقید به عدم اضطراره. به عبارت اخرى مقتضای ادله احکام به عنوان اولی و ادله احکام به عنوان ثانوی، ادله احکام به عنوان اولی مثل اجتنبن الخمر، ادله احکام به عنوان ثانوی مثل رفع امتی مستور رو الی. خب مقتضای این دوتا ادله اینه که حکم به عنوان اولی، اون حکم ما که به عنوان اولیه، اون مقید به حکم به عنوان ثانوی. حکم به عنوان اولیه ما مقید به حکم به عنوان ثانوی. یعنی اجتنب عن الخبر که حکم به عنوان اولیه، مقید به چیه؟ اضطرار نباشه. لذا در مواردی که اضطرار عارض بشه، در موارد عروض اضطرار، احتیاط واجب نیست. بله احتیاط حسنون علا کل حال، احتیاط در همه حال حسنه. در نتیجه میشه مثل چی؟ مثل حسن احتیاط در شبهات بدویه، و در شبهات بدویه هم احتیاط واجب نیست اما احتیاط حسنه. لذا در موارد فقدان احد الانائین، تکلیف متعلق شده به مکلفون به، یعنی به انائی که حرامه در واقع، و این تکلیفم مقید به فقدان نیست. چرا؟ چون شارع به نحو مطلق فرموده اجتنب عن الخمر ولو یکی مفقود بشه. خب وقتی ذم مشغول شد یقینا به تکلیف اجتنب عن الخمر، مقتضای اشتغال یقینی میشه فراغ یقینی عقلا. نتیجهش این میشه که بعد از فقدان احد الاطراف، مثل اینکه یه شخصی بیاد احد الانائین رو به دریا بندازه یا بریزه، بعد از انای دیگه که باقی مونده اجتناب کرد. چرا؟ چون تکلیف به ذمه ما اومده، ذمه از تکلیف باید فارغ بشه. لذا از بقیه باید اجتناب کرد، از اون باقی مونده باید اجتناب کرد تا ذمه از تکلیف فارغ بشه. اما در موارد اضطرار اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اضطرار به ترک مکلفون به، اضطرار به ترک متعلق تکلیف، از قیود و حدود تکلیفه. یعنی چی از قیود و حدود تکلیفه؟ یعنی به این معنا که تکلیف مشروط به اینه که اضطراری در کار نباشه. لذا از ابتدا تکلیف مقید به اینه، به اینه که اضطراری شخص به نسبت به متعلق تکلیف پیدا نکنه، مقید به اینه که اضطراری به نسبت به متعلق تکلیف برای شخص عارض نشه. که انه آقای شارع از ابتدا اینجوری فرموده، اجتنب عن النجس الا فی صورت الاضطرار. از ابتدا مقید به قید اینه که در صورت اضطرار نباشه. خب وقتی تکلیف مشروط به عدم عروض اضطرار شد، تکلیف مشروط به عدم عروض اضطرار بود، دیگه اشتغال یقینی به تکلیف وجود نداره مگر اینکه اضطراری عارض نشه. لذا اگر مکلف مستر به بعض اطراف علم اجمالی بشه، دیگه برش احتیاط لازم نیست، دیگه برش رعایت تکلیف واجب نیم. بله احتیاط رعایت تکلیف در این صورت حسنه، میشه مثل احتیاط در شبهات بدویه. چطور در شبهات بدوی احتیاط لزوم نداره، احتیاط واجب نیست اما حسنه؟ اینجا هم همینطوره، احتیاط واجب نیست اما احتیاط حسنه. چرا؟ چون قبلا هم عرض کردیم احتیاط علا کل تقدیرن حسنه. مرحوم آقای آخوند می فرماد ففهم و تأمل فإنهو دقیقون جدن. با توجه به قیودی که مرحوم آقای آخون بعد از ففهم آورده، معلوم میشه ففهم اشاره به محکم بودن مطلب داره. اشاره به تثبیت مطلب داره. فَإِنَّهُ يُقَال، آقای آخون میفرماید قیاس قیاس مع الفارقه. چرا؟ حیث و انه، به جهت این که حیث و انه فقد المکلف به لیس من حدود تکلیف بهی و قیوده، به خاطر این که فقد مکلفون به یعنی همون یکی از دعنا که حرام بوده، از قیود تکلیف نیست، از حدود تکلیف به مکلفون به نیست، لیس من حدود تکلیف به، از حدود تکلیف به مکلفون به نیست. این بهی زمینش برمیگه به مکلفون به. این و قیوده، این عطف تفسیر حدود تکلیف. حدود تکلیف یعنی چی؟ یعنی قیود تکلیف. خب حیثو که اینطور هستش، کانت جواب حیثوه، کانت تکلیفو، پس چون فقد مکلفون به از قیود و حدود تکلیف نیست، کانت تکلیف المتعلق بهی مطلقاً، تکلیفی که متعلق میشه به این مکلفون به، این تکلیف تکلیفش به نحو اطلاق مطلق هستش. تکلیف مثل چی؟ اجتنب عن الخمر. کانت تکلیف مثل اجتنب عن الخمری که متعلق شده به اون مکلفون به که یکی از اون دوتا اناء باشه، این به نسبت به اونها مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ ولو یکیش مفقود بشه. مطلقه یعنی چی؟ یکیش مفقود بشه چه نشه. خب فازشتقل از ذمت و به، وقتی که ذمه آقای مکلف مشغول شد به تکلیف، کان قضیت الاشتغال به، کان قضیت الاشتغال به یقیناً مقتضای اشتغال به تکلیف یقینی، چون ذمه‌اش مشغول شده دیگه، یقینا مشغول شده، کان قضیت الاشتغال به یقینا، اشتغال یقینی به تکلیف که پیدا کرد مقتضاش چیه؟ الفراغ عن کذالک، مقتضای اشتغال یقینی فراغ یقینی، ذمه‌اش یقینا مشغول شد به اجتناب عن الخمر، باید کاری بکنه که فراغ پیدا کنه ذمه‌اش، انها یعنی از اون تکلیف، کذالک یعنی یقیناً، اینم به حکم عقله، عقل میگه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. این نسبت به اونجایی که مفقود بشه. اما در اضطرار اینطوری نیست، حاضا به خلاف الاضطرار الی ترکه، نسبت به جایی که شخص مضطر بشه الی ترکه، به ترک اون مکلفون به، اینجا اینطوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فإنه یعنی اضطرار، من حدود تکلیف به و قیوده، فقدان از حدود و قیود تکلیف نبود، اما اضطرار اینجوره، فإنه یعنی فإنه اضطرار، من حدود تکلیف به یعنی از حدود تکلیف به مکلفون به هستش. این حدود رو معنا میکنه و قیوده عطف تفسیر حدوده، یعنی از قیود تکلیف هستش. مقتضای جمع، همونطور که عرض کردم از خارج، مقتضای جمع بین اطلاق ادله تکلیف که اجتنب عن الخمر باشه و حدیث رفع مستر رو الی، اینه که تکلیف مقید به استراره. اما در فقدان اینجوری نبود، چنین قیدی نبود. ولا یکون الاشتغال بهی من الاول، یعنی از ابتدا، اشتغال به تکلیف از ابتدا در صورت استرار نبوده الا مقیدن به عدم عروزه، از ابتدا تکلیف مقید به عدم عروض اضطرار بوده. از ابتدا شارع فرموده اجتنب عن النجس الا مع الاضطرار، مقتضای جمع بین این دو طایفه از ادله این میشه. این لا و الا رو کنار بذارید، مقتضای تکلیف از اول چی بوده؟ اینه که ذمه شخص مشغول در صورتی که اضطرار نباشه، در صورت عدم اضطرار. خب حالا که اینجور شد نتیجه میشه فلا یقین به اشتغال ذمت به تکلیف الا الا هذا الحد. پس شخص وقتی از ابتدا تکلیف مقید به عدم عروض اضطرار بود، دیگه شخص یقین نداره به اشتغال ذمه به تکلیف، بهی به این مکلفون به اشتغال ذمهش به تکلیف به، یعنی به مکلفون به، این بین تکلیف و بهی ویرگول بذارید، یقین نداره به اشتغال ذمهش به تکلیف بهی یعنی به مکلفون به الا الا هازل حد. هازل حد یعنی الا هازل قید، که همون قیده چیه؟ عدم عروض اضطرار باشه. فلا یجب، و نتیجه این میشه فقطی که در حالت عدم اضطرار تکلیف بود و در حالت عروض اضطرار تکلیف نبود، از اول تکلیف مقید بود به عدم عروض اضطرار، نتیجهش این میشه فلا یجب رعایته، رعایت تکلیف واجب نیست فیما بعده، در وقتی که اضطرار عارض بشه، بعده یعنی بعد از عروض اضطرار. ولا یکون الا من باب الاحتیاط فشبهة البدویه، احتیاط در ما نحن فیه میشه حسن از باب اینکه احتیاط حسنه، نه اینکه از باب لزوم احتیاط باشه، میشه مثل شبهات بدویه. ولا یکون الاحتیاط الا من باب حسن الاحتیاط، از باب اینکه احتیاط حسنه فی شبهة البدویه، چون عرض کردیم احتیاط حسنان علی کل حاله. پس بنابراین احتیاط در اینجا لازم نیست، احتیاط حسنه. همونطوری که در شبهات بدوی احتیاط واجب نبود، احتیاط حسن بود، در موارد اضطرار هم همینطوره. علتش هم اینه که تکلیف مقید به عدم عروض اضطراره. ففهم و تأمل فإنه دقیق جدا، اشاره داره به تحکیم و تثبیت مطلب. الثانی، رسائل جلد 2 صفحه 233 تنبیه سوم. مرحوم آقای شیخ فرموده یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی اینه که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاع مکلف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه غرض و مقصود از این که شارع نهی میکنه از چیزی اینه که داعی و انگیزه بشه برای این که مکلف عمل رو ترک کنه. لذا در مواردی که مکلف داعی نفسانی بر ترک عمل داره، مثل این که از محل ابتلاع او خارجه، یا اینکه از اول بدش میاد از انجام اون عمل، خب شارع بیاد نهی کنه از کسی که از عملی بدش میاد، این لغو و مستحجن میشه. یا مثلا شارع نهی کنه از عملی که از محل ابتلاع مکلف خارجه، این لغو و مستحجنه. چرا؟ به خاطر اینکه نهی به نسبت به این آقای مکلف جایگاهی نداره، نهی فایده‌ای برای اون نداره، نهی کل عدم به نسبت به این محسوب میشه. لذا در موارد علم اجمالی باید همه اطراف محل ابتلاع مکلف باشه تا علم اجمالی تأثیر گذار باشد و باعث منجزیت تکلیف بشه. به خاطر اینکه در صورتی که همه اطراف محل ابتلاع مکلف نباشه، علم به تکلیف فعلی حاصل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال داره خمر در عنایی باشه که از محل ابتلاع مکلف خارجه. خب قبل از ورود به بحث، بیان چند مطلب لازمه، تذکر چند مطلب لازمه. مطلب اول اینه که مبتکر این شب مرحوم شیخ انصاریه. به قلائد صفحه 169، به بحر الفوائد صفحه 102 مراجعه بفرمایید. مرحوم صاحب قلائد و مرحوم آشتیانی فرمودند در کلمات اصحاب به این شرط تصریح نشده، لذا مرحوم شیخ منفرد در تأسیس این شرط. صاحب اوثق در صفحه 336 فرموده این شرط که باید اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه و مکلف قدرت بر اونها داشته باشه عقلن و عادتن و شرعن تا وجوب اجتناب بیاد از خواص رسائل مرحوم شیخه. ایشون فرموده تا اینجا که من اطلاع دارم کسی بر مرحوم شیخ سبقت نگرفته، رضا شما میبینید که بعضی هم بر مرحوم شیخ طعن زدن که مرحوم شیخ منفرده در این حرفه، گفتن اونی که شرط در تنجز تکلیفه قدرت عقلیه. نیه مطلب. مطلب دوم اینه که قدرت و عدم قدرت تارتن عقلیه، اخرا شرعیه، سالستن عادیه. عدم قدرت عقلی مثل پریدن به آسمان برای انسان، عدم قدرت شرعی مثل موارد نواهی شارع، چون نواهی شارع قدرت رو از مکلف به نسبت به انجام عمل شرعا میگیره، مثل نهی از غصب. عدم قدرت عادی مثل این که مکلف در قم بخواد تصرف کنه در اناء موجود در هندوستان. اینم یه مطلب. مطلب سوم اینه که امر و نهی به نسبت به لزوم قدرت عقلیه به نسبت به فعل و ترک عمل مشترک هستن. چرا؟ به خاطر اینکه در نواهی مطلوب مولا صرف ترک، استمرار عدمه، عدم نقض عدم به وجود. در اوامر مطلوب مولا صرف انجام عمله و نقض عدم ازلی به وجوده. اگه مکلف قدرت بر فعل و ترک نداشته باشه یا لازمش تکلیف به ما لا یطاقه یا لازمش تحصیل حاصله، اما در نواهی غیر از شرط قدرت عقلی بر فعل منهیون ان باید مکلف عادتاً هم قدرت بر فعل منهیون ان داشته باشه، یعنی باید مکلف بتونه نقض عدم بکنه، مکلف بتونه منهیون ان رو انجام بده. علتش هم اینه که تکلیف به عملی که عادتاً از قدرت آقای مکلف خارجه لغو مستهجنه. چرا؟ چون تحصیل حاصله. مثل اینکه مولا به عبدش بگه از فلان اناء موجود در هند پرهیز کن، در حالی که عبد در قومه، عادتا امکان نداره، عادتا قدرت نداره از اون اناء استفاده کنه، به خودش استفاده نمی کنه. نه اینجا میشه لغو و مستحجن. اینم یه مطلب. مطلب چهارم اینه که باید دید ملاک و معیار و ضابطه محل ابتلا بودن چیه. خوب عزیزان این بحث رو دقت کنید. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 273 فرموده ملاک و ضابطه تشخیص محل ابتلا بودن اینه که اگر عبد علم تفصیلی به نجاست هر طرف از اطراف علم اجمالی پیدا کنه، عرفاً صحیح باشه تکلیف به اجتناب از اون طرفی که علم تفصیلی به نجاست اون پیدا کرده. مثلا دو تا عنایی که در جلو مکلفه و مکلف میدونه احده ما نجسه، اگه علم تفصیلی به نجاست هر کدوم پیدا کنه، خب عرفاً صحیح امر به اجتناب از اون. اما اگر دو تا عنا باشه احدهما نجس باشه، منتها یکی در پیش آقا مکلف آقای مکلف باشه در قم، اما دیگری در هند باشه، در این صورت عرفاً صحیح نیست مولا به عبد بگه باید از عنا در هند اجتناب کنی. البته چون خود عرف ضابطه مشخصی نداره، لذا تشخیص این که کجا عرفاً تکلیف صحیحه کجا تکلیف صحیح نیست، این خودش یه معضلهیه، یه مشکلهیه. مرحوم آقای آخوند در این تنبیه متعرض شرط دوم منجزیت علم اجمالی میشه. شرط اول منجزیت علم اجمالی این بود که مکلف نباید مضطر به بعض اطراف علم اجمالی باشه که بیان کردیم. شرط دوم منجزیت علم اجمالی اینه که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه. آقای مکلف ابتلاء فعلی باید داشته باشه به جمیع اطراف علم اجمالی. چرا؟ چون گاهی از اوقات بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارجه. علت این که باید همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه اینه که هدف و غرض از این که شارع نهی میکنه از شیئی و غرض از این که خطاب به وجوب اجتناب از شیء منهیون عنه میکنه چیه؟ اینه که آقای مولا با این نهیش داعی و انگیزه ایجاد کنه در قلب آقای مکلف به نسبت به ترک عمل، در صورتی که آقای مکلف داعی نفسانی دیگه‌ای بر ترک عمل نداشته باشه، مثل این که از انجام عمل خودش خوشش نیاد یا اینکه از محل ابتلاعش خارج باشه، ترک عمل قهری باشه. لذا در صورتی نهی داعیه بر ترک عمل میشه که آقای مکلف مایل به انجام عمل باشه. در صورتی نهی داعیه بر ترک عمل میشه که اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه. لذا اگر شیء به حسب عادت از محل ابتلاء مکلف خارج باشه و محل ابتلاء مکلف نباشه، نهی جایگاهی نسبت به اون نداره. اگه مولا طلب ترک این شیء رو بکنه، این میشه تحصیل حاصل، این میشه لغو، این میشه مستحجن، این میشه کار که قبیح عقله. خلاصه آقای آخوند می‌فرماد از اون جایی که باید نهی از شیء باعث انگیزه و داعی بر ترک اون شیء منهی عنه بشه، در صورتی علم اجمالی منجزه، در صورتی علم اجمالی مؤثر واقع میشه که همه اطراف محل ابتلاء مکلف باشه. چون اگه همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء آقای مکلف نبود، مکلف علم اجمالی به نسبت به تکلیف فعلی نداره، شک بدوی به نسبت به وجود تکلیف فعلی داره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میده موضوع اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الخمر اون انایی باشه که در هندوستانه، از محل ابتلاء او خارجه. چرا؟ چون با وجود احتمال نجس بودن انایی که در خارجه در هنده، یا مثلا با وجود احتمال خمر بودن اون انایی که در هنده، خود دیگه علم به تکلیف فعلی نسبت به این انایی که در مقابلش موجوده پیدا نمی کنه. دیگه علم نداره به تکلیف فعلی به نسبت به این انایی که داره می بیندش در مقابلش هستش. لذا علم به وجوب اجتناب از اناء موجود دیگه نداره. چرا؟ چون علم به وجوب اجتناب در وقتیه که علم به نجاست داشته باشه. علم به وجوب اجتناب در وقتیه که علم داشته باشه به خمریت این مایه. خب وقتی علم به نجاست این اناء موجود نداره، علم به خمریت این اناء موجود نداره، دیگه علم به وجوب اجتناب نداره. بله، علم اجمالی به نجاست عهد الاناعین داره، اما نجاست حکم نیست. در نتیجه علم به نجاست منجز نیست. اونی که منجزه علم به لزوم اجتناب عن النجسه، که مفروض اینه که آقای مکلف علم به لزوم اجتناب نداره. چرا؟ چون احتمال میده انایی که نجسه و خطاب اجتنب داره اون در هند باشه. خطاب اجتنب عن النجس تعلق گرفت، احتمال اینو میده دیگه که خطاب اجتنب عن النجس، خطاب اجتنب عن الخمر تعلق گرفته باشه به اون انایی که از محل ابتلاعش خارجه. یعنی اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الخمر احتمال میده تعلق گرفته باشه به اون انایی که در هندوستانه. دقت بفرمایید. اثانی، عرض کردیم همونطوری که صاحب قلائد، صاحب اوثق، مرحوم آشتیانی فرمودند، این از مبتکرات مرحوم آقای شیخه. اثانی انهو لما کان النهی عن شیء، چون که نهی از شیء، هر شیئی که مولا نهی میکنه ازش، انما هو لاجل ان یسیر دائیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن له داء آخر. غرض مولا و علت این که مولا نهی میکنه از شیئی چی هستش؟ اینه که این نهی مولا داعی و انگیزه برای آقا مکلف بشه بر این که ترک کنه شیء منهیان عنه را. انما هو اون نهی از شیء به خاطر این است که ان یسیر بگردد اون نهی دائیان، یعنی انگیزه بشه، باعث انگیزه بشه برای آقای مکلف به سوی چی؟ ترکهی، یعنی ترک اون شیء منهیان عنه. لو لم یکن له داء آخر، یعنی اگر داعی نفسانی آقای مکلف نداشته باشه، مثل اینکه بدش بیاد، نفرت داره، یا اصلا از محل ابتلاعش خارجه. ولا یکاد و یکون و ذالک، و نشاید بوده باشد این که نهی داعی و انگیزه برا ترک بشه، الا ذالک برمیگرده به اینکه داعی و انگیزه برا ترک بشه، الا فیما در جایی که یمکن عادتا امکان داشته باشد عادتا ابتلاعی چی آقای مکلف بهی بشه یمنی هونه، یعنی در وقتی این انگیزه پیدا میشه با نه، داعی پیدا میشه با نه، که انا جلو مکلف باشه، اون شیء منهی عن محل ابتلاء مکلف باشه و جلو مکلف باشه. و اما ما لا ابتلاء بهی به حسبها، اما اگر عقلا ولو امکان داره ولی عادتا محل ابتلاءش نیست، اما اون جایی که محل ابتلاء آقای مکلف به حسب عادت نباشه، اما ما لا ابتلاء، اون چیزی که ابتلاعی نیست به، یعنی به اون شی، به حسب عادت، به حسب ها یعنی به حسب عادت، فلیس للنهی عن موقع اصلا، نهی جایگاهی نسبت به اون نداره، نمی باشد برای نهی از اون شیئی که محل ابتلاع نیست موقعی اصلا، یعنی جایگاه. خلاصه نهی نسبت به اون انایی که در خارجه، به اون انایی که محل از محل ابتلاع مکلف خارجه، هیچ جایگاه و اثری نداره، دایی نمیتونه داشته باشه، انگیزه نمیتونه داشته، باعث انگیزه نمیتونه بشه. چرا؟ ضرورت انهو بلا فائدتن ولا طائله، ضرورت این که به خاطر این که ضروری است، این که انهو یعنی نهی هیچ فائده ای نداره، ولا طائله یعنی نفع و فائده ای درش نیست، تا و اون مستحجنه، اون بدون فائده است و نفع و فائده ای نداره و مستحجنه، بل یکونو من قبیل طلب الحاصل، نه تنها فایده ای نداره، نفع و فایده ای نداره، بلا طائل هستش و مستحجن هستش، بلکه طلب حاصل یعنی لغوه، بلکه میشه از قبیل طلب حاصل و لغوه. خب کان الابتلاء به جمیع الاطراف مما لابد من فی تأثیر العلم، خب لو لم یکن له، اینجا برمیگرده به همین جا فرمودش، لما کان النهی عن الشیء عن الشیء انما هو لاجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه، لو لم یکن له داع آخر، این کان الابتلاء، ابتلاء به جمیع اطراف مما لابد من میشه، باید همه اطراف، این کان الابتلاء جواب چی شد؟ لما شد، لما کان النهی عن الشیء، وقتی اینجور شد کان الابتلاء، ابتلاء به جمیع اطراف میشه مما لابد من، واجبه که همه اطراف محل ابتلاء مکلف باشه، فی تأثیر العلم، العلم یعنی علم اجمالی، اگه بخواد علم اجمالی تأثیر بکنه شرطش چیه؟ اینه که همه اطراف محل ابتلاء مکلف باشه. چرا؟ چون فإنهو بدونه، به خاطر اینکه بدون ابتلاء جمعی اطراف، لا علم به تکلیف فعلی، آی مکلف علم به تکلیف فعلی نداره. چرا؟ چون احتمال میده موضوع تکلیف انایی باشه که خارج از محل ابتلاء، مثلا خمر اون انایی باشه که در هنده، اناء نجس اون انایی باشه که در هنده، فانه بدونه لا علم به تکلیف فعلی، تکلیف فعلی چیه؟ همون اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس. چرا؟ لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلاء به، به خاطر اینکه احتمال میده تعلق گرفته باشه اجتنب عن الخمر، الخطاب مثل اجتنب عن الخمر، به ما یعنی به انایی که لا ابتلاء به، از محل ابتلاء خارجه، به عبارت اخرى همون که عرض کردم، چون احتمال میده موضوع اجتنب عن الخمر یا موضوع اجتنب عن النجس که موضوع تکلیف میشه، انایی باشه که از محل ابتلا خارجه، لذا اینجا علم به تکلیف نسبت به این انایی که موجوده نداره. پس بنابراین شرط دوم منجزیت علم اجمالی این شد که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء آقای مکلف باشه. والحمدلله رب العالمین.